بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر و پوزش بابت اینکه دیر جواب دادم خدمت رو عرض کنم که من حالا سوالاتی که پرسیدید اینجا پاسخش رو به صورت وایس میذارم واسه شما و البته ممکنه بالا پایین یه دفعه صحبت کنم. شما در مورد این متن رو که پیاده کردید یه زحمتی بکشید مجدد قبل از اینکه منتشر میشه حتما برای من بفرستید که اگر یه جایش کم و زیاد بود من اصلاح بکنم. خدمت شما عرضم که بحثتون فرمود بحث سرمایه گذاری هست. خب سرمایه گذاری در واقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در واقع یکی از الزامات توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه محسوب میشه. طبیعتا هر چقدر که سرمایه گذاری توی هر کشور یا جامعه بیشتر باشه منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده و به دنبال اون افزایش درآمد و رفاه خواهد شد و همه اینها در واقع با همدیگه میتواند در مجموع سطح توسعه یافتگی کشور رو به لحاظ اقتصادی ارتقا بده. اما سرمایه و سرمایه گذاری در واقع اگر میخوایم یک تعریفی ابتدا داشته باشیم میتونیم بگیم که در یک معنای اصطلاحی خیلی گسترده میتونیم بگیم که سرمایه شامل هر نوع از دارایی های مالی یا در واقع ارزش دارایی های مالی مثل وجوه نقدی در حساب های بانکی هستن، مثل سهام، مثل در واقع انواع سهام، مثل در واقع انواع ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در واقع به نوعی سرمایه محسوب میشن و در اختیار شرکت ها هستن. اینها میتونن به نوعی به صورت اصطلاحی ازشون تحت عنوان سرمایه یاد بکنیم. اما یه خود در واقع دقیق تر میخوام تو اینجا من صحبت بکنم میتونم بگیم که سرمایه عموماً به منابع مالی مورد استفاده گفته میشه که از اونها در جهت ببخشید من یه لحظه قطع کردم تلفنم زنگ خورد نمیدونم حالا تا کجا میگفتم داشتم عرض میکردم که در واقع میتونیم بگیم که عبارت است از اون وجوهی که شما برای خرید انواع دارایی های مالی مثل زمین، مثل سهام، مثل طلا، مثل خدمت شما عرض کنم که ماشین‌آلات و تجهیزات نگهداری میکنید و یا اقدام به خرید اونها میکنید. ما اینو میتونیم بگیم در واقع ازش تحت عنوان در واقع سرمایه یاد بکنیم. حالا سرمایه گذاری در واقع اون تخصیص این منابع مالی هست به در واقع یک یا چند دارایی مختلف به این امید که در آینده در واقع ارزش این افزوده نسبت به وضعیت فعلی پیدا بکنه و ما با سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالیمون به چند دارایی در یک مدت زمانی مشخص و معین بتوانیم به سود بیشتر و کسب سود در واقع و درآمد در آینده بتونیم دست پیدا بکنیم. این در واقع میشه تعریف سرمایه و سرمایه گذاری. طبیعتا هر دو این مقوله، یعنی مقوله هم سرمایه و هم سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار هستش و در واقع دولت ها و حکومت ها در همه جوامع سعی می کنند برای دست پیدا کردن به یک اقتصاد پیشرفته و پویا به دنبال جذب سرمایه و سرمایه گذاری در جامعه خودشون باشند. خب عوامل مختلفی میتونیم بگیم که بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی مؤثر هستند که از جمله اونها میتونیم به قوانین و مقرراتی که تو هر کشور وجود داره، بحث رتبه ریسک یک کشور، ریسک اعتباری یک کشور و در مجموع رتبه بندی هایی که در رابطه با ریسک یک کشور وجود داره و بالا یا پایین بودن اونها میتونه جذب سرمایه گذاری موثر باشه. بحث حاکمیت اون اقتصادی که وجود داره، اقتصاد دولتی یا خصوصی، این موثر هستش. ببخشید من نمیدونم این گوشیم زنگ میخوره، این وایس رو سعی میکنم ضبطش رو قطع کنم ولی نمیدونم حالا ضبط شده یا نه. به هر حال این قسمت رو که دیگه شما حذف کنید دیگه از صحبت ها. داشتم عرض میکردم که این عواملی که دو جذب مؤثر هستن بحث حاکمیت اقتصاد دولتی هستش. هر چقدر اقتصاد دولتی تر باشه طبیعتا میتونه تأثیر منفی باشه داشته باشه. بحث زیر ساخت های فیزیکی و در واقع بسترهایی که واسه سرمایه گذاری نیاز هست، اینها ممکنه کافی نباشن. بروکراسی اداری که بعضا ممکنه بیش از حد باشه و این تأثیر میتونه داشته باشه. ذهنیت منفی که ممکنه نسبت به وضعیت اقتصادی و امنیتی ایران برای سرمایه گذاران خارجی وجود داشته باشه. نامطلوب بودن فضای کسب و کار و بحث تحریم های اقتصادی و مشکلات برمود به تحریم های سیستم بانکی، اینها همه از عواملی هستند که میتونن در جذب سرمایه گذار داخلی یا خارجی مؤثر باشن. اما در رابطه با سوالی که فرمودید که ارزیابی شما از سطح جذب سرمایه گذار در استان همدان چی هستش، به نظر میرسه که این رو ما خیلی شاید مناسب ندونیم در سطح استان همدان در مقایسه با استانهای دیگه. منتها در واقع در مجموع توی این سالهای گذشته شاید بشه گفت که جذب سرمایه و سرمایه گذاری در چه استان همدان چه کل کشور شرایط قابل قبولی نبوده. حالا راجع به استان همدان ما بخوایم مشخص تر صحبت بکنیم، می توانیم به دو دسته عوامل به طور کلی صحبت کنیم. یک دسته عوامل اقتصاد کلان هستش، یعنی وضعیت اقتصاد کلانی در کل کشور حاکم هست، طبیعتا در جذب سرمایه گذاری در استان همدان هم مؤثر هستش. مثلا بحث تورمی که وجود داره و این خودش نشانی از کمبود یا کم بودن ثبات اقتصادی در ایران هست، این خودش میتواند یکی از عوامل منفی مؤثر بر سرمایه گذاری باشه. سرمایه گذاری که الان میخواد بیاد سرمایه گذاری میکنه و میلیاردها تومان پولش ممکنه توی یک پروژه بخوابه تا بعد از یکی دو سال جواب بده، طبیعتا با این وضعیت تورم انگیزه کمتری خواهد داشت و پیش خودش فکر میکنه که اگر من این پول رو به جای اینکه توی یک پروژه سرمایه گذاری کنم باهاش اقدام به خرید مثلا دارایی های مالی مثل طلا و دلار و اینها در واقع اقدام بکنم، سوددهی خیلی بالاتری برای من خواهد داشت و مثلا شاید پیش خودش فکر کنه که اول این در واقع خرید فروش دارایی مالی انجام بدم بعدها مجدد بیام با پولش سرمایه گذاری کنم. این خودش باعث میشه سرمایه گذاری به تعویق بیفته و خود این کم بودن سرمایه گذاری هم منجر به کاهش سطح طبیعتا تولیدات در میان مدت و بلند مدت خواهد شد و این خودش یکی از عوامل باز مؤثر بر تورم خواهد بود و این دور باطل همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. یا مثلا بحث تحریم ها و تحریم های اقتصادی که متاسفانه در سالیان گذشته به شدت اون افزوده شده و این هم میتونه یکی از عوامل کلان باشه که در سطح سرمایه گذاری در کل کشور از جمله استان همدان تأثیر داشته. بحث احیانا ناامنی هایی که ممکنه وجود داشته باشه و سرمایه گذار اگر احساس بکنه که با امنیتی وجود نداره، این هم میتونه تأثیر منفی بر جذب سرمایه در کل کشور داشته باشه. تبلیغات متاسفانه منفی که ممکن تو این زمینه وجود داشته باشه مبنی بر ناامن بودن و اقتصادی در ایران هست، این هم میتونه در واقع تأثیر خودش رو اینجا داشته باشه در بحث جذب سرمایه گذاری. اما از عوامل اقتصاد کلان عبور میکنیم چون بیشتر بحث اون عوامل مؤثر و جذب سرمایه گذاری در استان همدان هستش. به نظر من این عوامل رو ما می توانیم به دو دسته کلی تقسیم بکنیم. یک دسته شاید بشه گفت عوامل فرهنگی و اجتماعی هستش به نظر بنده، یک دسته هم عوامل مربوط به زیر ساختها و شرایط اداری حاکم بر در واقع دستگاه های استان و مدیرانی هستش در سطح استان مشغول هستن. اینها رو میتونیم به این شکل دسته بندی بکنیم که خب ما به جهت زیر ساخت ها بعضی از کمبودهای اساسی رو در استان احساس میکنیم. شاید مهمترین اون بحث نداشتن یک فرودگاه فعال هستش در استان همدان، و چه بسا خیلی از سرمایه‌گذارانی که از استانهای دیگه، از شهرهای دیگه تمایل داشته باشن در شهری مثل همدان بخوان سرمایه گذاری میکنن، همین مشکل رفت و آمد اونها یک مانع بزرگی باشه برای اینکه بخوان بیان و در همدان سرمایه گذاری میکنن. زیر ساخت های دیگه مثل بحث راهن که خوشبختانه حالا راهن تا یه حدودی در واقع نسبت به گذشته وضعیتش الان در استان خیلی بهتر شده، ولی هنوزم جای کار زیاد هستش که تا راهنهایی که در خصوص راهنی که در استان هست تکمیل بشه، اینها میتونه خیلی موثر باشه. بحث های مربوط به بحث مثلا کمبود آب در استان همدان خودش یه مشکل جدی هست تو این زمینه. مثلا اگر یک سرمایه‌گذاری بخواد بیاد اینجا و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری داشته باشه، اما نگران این باشه و این در موقع ابهام وجود داشته باشه که چه بسا در فصل تابستون کمبود آب منجر به این میشه که مسافران و گردشگران خیلی به همدان ورود پیدا نکنند، خب طبیعتا سرمایه گذاری که تو این زمینه انجام خواهد داد با مشکل وجود مواجه خواهد شد و این ابهام باعث میشه که اونجا خیلی انگیزه و سرمایه گذاری وجود نداشته باشه. پس این بحث زیر ساختی در واقع یه بحث داستان هستش. نکته بعدی که در استان همدان وجود داره بحث در واقع فرهنگی و بحث اون در واقع مدیرانی هستش که در استان همدان فعالیت میکنن، چه بسا مدیرانی که در مجموعه هستن، برخی از مدیران البته به دلایل حالا مختلف خیلی ممکنه با دید باز نسبت به برخی از سرمایه گذاران نگاه نکنند، و این عدم دید باز اونها باعث میشه سرمایه گذار خیلی انگیزه واسه سرمایه گذاری در استان همدان نداشته باشه. به هر حال ما خیلی جایی سری قوانین داریم که همین قوانین چه بسا بعضا دست و پاگیر باشن و جلوی سرمایه گذاری رو بگیرن، و خب طبیعتا این انتظار وجود نداره که یک مدیر بیاد قانون رو بشکنه، اما قانون طبیعتا قابل انعطاف هست وقتی که در واقع سختگیری بیش از اندازه توسط یک مدیر در یک استان در یک شهر انجام میشه، سرمایه گذار ترجیح میده که سرمایه گذاری در اینجا انجام نده و به در واقع استانهای مجاور مراجعه بکنه. این هم نکته ای هستش که به نظر میرسه که در استان ما خیلی پررنگتر این نکته شاید وجود داشته باشه و این میطلبه که تو این زمینه جلسات توجیهی و در واقع جلساتی با مدیران استان گذاشته بشه و در این زمینه تو این به هر حال مدیران استان هم به اندازه کافی توجیه بشن که برای جذب سرمایه گذاری و سرمایه گذار در استان همدان چه بسا نیاز باشه که یه جاهایی قوانین موجود تا جایی که امکانش هست و نشکسته، یعنی نشکن این قوانین، اونها رو اصطلاحاً خم کرد، قانون خم کرد اما نشکست، منعطف با قانون برخورد کرد، و این خودش میتونه منجر به این بشه که سرمایه‌گذاری بیشتر جذب بشه در استان همدان. سرمایه‌گذاری سوری هم که به نظرم یه جایی از سوالاتون بودش که تفاوت بین سرمایه‌گذاری در واقع واقعی و سرمایه‌گذاری سوری چی هستش؟ ببینید سرمایه‌گذاری سوری در واقع نوعی سرمایه‌گذاری هست که هدف از کسی که به عنوان یک سرمایه گذار تو این وارد میشه آوردن سرمایه به معنای واقعی به اون استان یا به اون شهر یا به اون پروژه نیستش، و چه بسا هدف اصلی این هستش که از این پروژه یه جورایی از این عنوان سوء استفاده بشه در جهت جذب منابع و سرمایه هایی که این منابع و سرمایه ها بخواد بره و در جای دیگه در فضای دیگه هزینه بشه. مثلا طرحهای توجیهی که ممکنه نوشته بشه برای سرمایه‌گذاری در یک مثلا منطقه و عمدتا طرحهای توجیهی سوری باشن که صرفا هدفشون این هستش که سرمایه‌ای از یک مؤسسه یا بانکی جذب بشه و یا از یک معافیتی استفاده بشه تا این در واقع سرمایه در جای دیگه به در واقع نیت دیگه جای دیگه استفاده بشه. این میشه سرمایه‌گذاری سوری، یعنی صرفا استفاده از امکانات موجود در یک مکان و شهر و در یک استان در جهت اینکه در واقع اون شخص در مکان دیگه در فضای دیگه بیاد و از این سرمایه که اینجا جذب میکنه و امکاناتی که جذب میکنه سوء استفاده بکنه. و طبیعتا این نوع سرمایه گذاری آورده واقعی واسه اون منطقه شهر نخواهد داشت و چه بسا جلوی این نوع سرمایه گذاری ها طبیعتا بایستی که گرفته بشه. اما این که ما بخوایم جلوی سرمایه گذار به این دلیل بگیریم که احساس می بره سود زیادی می بره، خب طبیعتا سرمایه گذار وقتی حاضر هست در یک جایی سرمایه گذاری کنی که مطمئن باشه اونجا سود خوبی نصیبش خواهد شد. و در واقع یکی از نکاتی است که نگاه ها باید عوض بشه، این که ما فکر کنیم وقتی که یک سرمایه گذار یه جایی داره میاد و نباید سود زیادی کسب بکنه، این طبیعتا انگیزه واسه اون سرمایه گذار هم اونجا وجود نخواهد داشت و ما این نگاهمون حتما باید تو این زمینه اصلاح بکنیم. اگر مسائل قانونی رعایت بشه و قانون شکنی جایی وجود نداشته باشه، کسب سود ولو اینکه زیاد هم باشه طبیعتا نباید مانعی باشه برای اینکه ما جلوی سرمایه‌گذاری در یک منطقه رو بگیریم. این از این نکته. حالا من چیزایی که در موقع الان به ذهنم رسید و اینجا توی مصاحبه خدمتتون گفتم این مسائل بود. باز نمیدونم اگه نکاتی هستش اینا رو میتونید گوش بدید، شما حالا پیادهش بکنید و اگر نکته دیگه ای بودش برای من در موقع باز پیام بفرستید. امیدوارم که بتونم بهتون جواب بدم. موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون باشه.